اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالنور المبين. اللهم بكما جعلته معدنا كلامك وحيك بخازن منك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا مناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضكته وعن وتمته وتبل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال لمن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. رجبين آیه شریفه بحث میکردیم، مقدار رجب مقام امامت بحث شد که مقام افتراز تا هست. بحث بعدی که عرض کردیم بود که این ابتلاء یعنی چی؟ ابتلاء هم فی الجمله عرض کردیم بستر رشد اختیار و بلوغ به اصطلاح این امانت الهی که در دست انسان است، بلوغ این رشد اختیار هست، بستر رشد اختیار. و از ابتلاء ابراهیم ربو به کلماتن، این ابتلاء به کلمات یعنی چه؟ یه نکته عرض کردیم که این ابتلا ظاهر و باطن داره. یک، بنابراین در روایات گاهی ظاهرش ذکر شده، گاهی باطنش ذکر شده. اون ظاهری که ذکر شده مثل ابتلا به قربانی کردن حضرت اسماعیل، باطنی که برش ذکر شده ابتلا، یه نوع ابتلایی که ایشون به کلمات الله داشتن که اهل وجود مقدس معصومین علیهم السلام هستن، ابتلا به این کلمات داشتن. حالا از یه نکته هم اضافه کردیم و اون این بود که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام برای اینکه به مقام امامت برسن باید ابتلایی به ائمه داشته باشن، چه ضرورتی داره برای مقام امامت؟ این اشاره کردیم چون مقام امامت مقام امره، مقام صاحب الامر شدنه، مقام مفترض و طاعه شدنه. این تنزل امر در عالم یه نظامی داره، نمی شود ملتزم به این نظام امر نباشی و بعد صاحب الامر بشی. یک امر مستقلی در عالم به دست ابراهیم خلیل نمیخواد داده بشه، بلکه همون امری که از مجرای نبی اکرم و اهل بیت در عالم جاری میشه، ایشون میخواد صاحب اون امر بشه، یک منزلتی از منازل امامت به ایشون میخواد برسه. لذا التزام به نظام امامت و خلافت شرط این هست. این واضح هم است که چرا ابتلا ربو به کلمات، که در روایت داره حضرت کلمات همون کلماتی است که تلقا آدمون ربه کلماتن و حضرت عرض کرد فاتمهن، یعنی اتمهن الی المهدی علیه السلام. این که حضرت داره امامت باید ابتلا به مقامات اهل بیت پیدا کنن، حالا جنس ابتلا چیست خیلی برای ما واضح نیست، میشه گمان مثلا گمان زد که شاید مثلا نسبت به هر امامت هر امامی حضرت یه عهدی دارن، یه کاری باید انجام بدن، اولا باید بپذیرن که امامتشون ذیل تک تک ائمه است، این مقام مقام مستقلی نیست، و ثانیا نسبت به هر یک از اونها باید عهدی داشته باشن، مقام دلدادگی و مقام تبعیت و تسلیمی داشته باشن و اقدامی بکنن برای تحقق اون امر امامت، هم دلدادگی و محبت و تسلیمه و همین که از این ناشی می شود یه اقداماتی که حضرت باید انجام بدن برای تحقق اون جریان امامت و خلافت، که از آیات سوره مبارک بقره و سوره ابراهیم علیه السلام همین استفاده میشه که ایشون در امت سازی کاملا توجه به وجود مقدس نبی اکرم اهل بیت داشتن. اینو تا اینجا عرض کردیم. نه من از کردم ظاهر و باطنه دیگه، ظاهر و باطنه، یعنی کسی مثلا میخواد امتحان با عاشورا بده بعد فرزندشو در راه خدا بده دیگه، این ابتلا با عاشوراست. نهایت میکنید ظاهرش اینه ولی باطنش اینه که یک قالو بلایی به سید الشهدا گفته. نهایت میکنید اگر یه جایی قالو بلایی به سید الشهدا گفت، حالا ظهورش این میشه که امتحانش میکنن به مثلا جوانش بعد جوانشو در راه خدا بده، که این راست میگه به حضرت و ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، میان خوالا شما این عهد رو بستید بسم الله الرحمن الرحیم. باطنش اون عهده، ولی وقتی ظاهر میشه در قالب مثلا خودت حالا باید جان تو بدی، مال تو بدی. حتما ظاهرش همینه، یعنی و ممکنه کسی بگه مثلا باطن این قربانی کردن عهد نسبت به نبی اکرمه، نهایت میفهمین برای تحقق خلافت حضرت حاضر شدن قربانی کنن، مبتلا شدن و بعدم گفته شد که نه، تحقق خلافت حضرت با شهادت امام حسینه. این برای شما همینقدر بود که شما رو برسونیم به اون مرحله. ممکنه کسی بگه باطن این ابتلا ابتلا به مقامات نبی اکرم دیگه. بله، از امام رضا علیه السلام در اون اخبار رسانه شد. علایال اون یه نکته بود که عرض کردم، اولا ابتلاات ظاهر و باطن داره، این طریق جمع بین روایاته که روایت میگه ابتلا مثلا به اینکه فرزند خودشو ببره تا در اون بیابان تنها بذاره با مادر کنار مثلا مسجد الحرام فعلی، کعبه فعلی، یا مثلا فرزند رو بعد از جوانی ببره برای شهادت، اینا ابتلاات. ولی در اون روایت که باطن رو توضیح میده فرمود کلمات اهل بیت، ابتلا به کلمات، ابتلا به اهل بیت. مرزمون بود این ظاهر و باطن، حالا چرا باید ابتلا به ائمه پیدا کنن؟ حالا این ابتلا چیست؟ درس کردم برای ما روشنم نیست دا که چی در مثلا یه مواجهی با حضرت امیر داشتن، ازشون چی خواستن، چه تکلیفی خواستن، برای ما خیلی واضح نیست. ولی عرض کردم اجمالش ممکن همین باشه دیگه، طاعت و تسلیم و دلدادگی و محبت و بعدی اقداماتی که اقدامات سختی هم هست دیگه که برای تحقق اون امر باید انجام بدن، ولی علایال باطنش برای ما روشن نیست. ابتلاء به این کلمات چه ضرورتی داره برای امامت؟ باطن همه ابتلاء حضرت و ابتلاء به این کلمات بگیریم، ولی چه ضرورتی داره برای امامت که ابتلاء به این کلمات حاصل بشه؟ عرض کردم چون حضرت میخوان به مقام مفترض و طاعه بودن برسن و صاحب الامر بشن، این تنزل امر و فرمان الهی یه نظامی داره، باید درون این منظومه یه تنزل امر حضرت به امامت برسن، لذا باید بپذیرن دیگه. به تعبیر دیگه ایشون محور امامت نیستن در عالم که ابتلاعشون بین خودشون و خدای متعال باشه، یه ابتلاعی بین ایشون و اهل بیت واقع میشه و این ابتلاع بستر تحقق امامت میشه. کمان که انبیای دیگه هم همینطوره، اگر در روایت داره انبیا ذیل رسولن، حتما از این نبی نسبت به این رسول عهدی میگیرن بعد بهش نبوت میدن. رسول ذیل ائمه از رسول هستن، ذیل اولوالعزمن، حتما از پیغمبرانی که ذیل پیامبر اولوالعزم هستن نسبت به اون پیامبر عهدی میگیرن، همینطوری که بهشون رسالت رو نمیدن، چون ذیل او میخواد عمل بکنه باید عهدو ببنده دیگه. حضرت هم وقتی میخوان امامت پیدا بکنن در اون مقیاس نسبت به اون ائمه که امام کلن باید یه عهدی داشتن. تا اینجا رو عرض کردیم. حالا نکته ای که باقی میمونه اینه که چرا خدای متعال از اینجا در اینجا از ائمه علیه السلام به کلمات عرض کنم تعبیر کرده، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. کلمه یعنی چی و چرا تعبیر کلمه شده؟ بحثای لغوی خیلی راهگشا نیست. حالا ملاحظه کردید بحثای لغویین بعد گفتن مثلا کلمه به همین قول گفته میشه به خاطر اینکه اظهار میکنه مافز ضمیر رو، یا مثلا راغب اضافه کردن گفتن که یه نوع ارتباط برای تأثیر کلمه، امر به تعبیر دیگه کلمه ابزار ارتباط برای یه نوع تأثیر، ما از طریق کلمه ارتباط پیدا میکنیم دیگه، ابزار ارتباط برای یه نوع تأثیر. اینا خیلی مشکل ما رو حل نمیکنه که چرا از ائمه تعبیر کلمات شده در اینجا، از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، چرا ائمه علیهم السلام کلماتند و چرا باید به کلمه بودن ائمه امتحان بشه؟ اینا حد میفرمایید ظاهرشونه میشد بگی از ابتلا ابراهیم ربه به مثلا به رسولهی و با یه عنوان دیگه از ائمه یاد کنن، بالائمه علیهم السلام، بل اسما، چرا تعبیر به کلمات شده؟ اینو یه مقدار حالا بحث بکنیم تا ببینیم به نتیجه میرسیم یا نه، که اصلا بعد آرام آرام معنی کلمه هم ببینیم میشه از دل این آیات روایت فهمید. یه نکته ای در آیات روایت هست که استفاده میشه، خدای متعال کلماتی داره مثل کلمت التقوا، کلمت الایمان، کلمه روح، درسته کلماتی خدای متعال در عالم قرار داده، کلمه فصل که کنه این کلمات وقتی در عالم نازل میشن مثل کلمه تقوا، وقتی به ما انسان ها برخورد میکنه که صاحب امانت اختیار هستیم، یه تکلیفی برای ما درست میکنه. اینجوری استفاده میشه. ما یه عهدی باید نسبت به او داشته باشیم. این کلمه وقتی میخواد در عالم جاری بشه، ما یه نوع عهدی نسبت بهش باید داشته باشیم. اگر عهد داشتیم در وجود ما هم جاری میشه این کلمت الایمان. بلکه بالاتر، اگر عهد ما عهد کامل تری بود، مجرای ایمان هم میتونیم بشیم در ظرف خودمون در عالم. کلمه تقوا همینطوره، کلمه ایمان همینطوره، کلمه روح همینطوره و سایر کلمات. این از مجموع آثار این استفاده میشه. کلمت الله، اون کلمت الله کلمه تامه مقصوده دیگه. کلمه ایمان هم کلمت اللهه. این تمام کلمات الله هم. حالا من چند تا آیه درباره از روایت هم بخونم، بعد ببینیم میشه کمی نزدیک شیم به اینکه این کلماتی که از عالم بالا جاری میشن و این کلمات با ما یه مواجهه‌ای دارن و در این مواجهه گویا یه غرضی است. شاید مثلا بشه بگی کلمه الهی اون امری است که خدای متعال از طریق اون میخواد یه حقیقتی رو بسط بده در عالم، نشر بده. ما با کلماتمون چیکار میکنیم؟ البته اینو تشبیه ها، ما در واقع میخوام یه مطلبی رو بسط بدیم دیگه، نشر بدیم، منتقل کنیم. از طریق کلمات منتقل میکنیم. کلمات الهی اون کلماتی هستن که خدای متعال، اون اموری هستن که خدای متعال از طریق اونها یک حقیقتی رو بسط میدهد، منتشر میکنه در عالم، مثل تقوا، مثل ایمان، مثل حیات و مثل فصل و جدا شدن. این کلمات وقتی با ما هم مواجه میشن، یه نوع به اصطلاح اقتضایی در باب ما دارن که ما البته چون اختیار داریم در مواجهه با این کلمات مختلف میتونیم برخورد کنیم. یه اقتضایی داره، اگر ما بپذیریم اقتضا اون کلمه در ما جاری میشه و ممکنه ما خودمون هم حامل اون کلمه بشیم، هم مجرای این کلمه برای دیگران بشیم. کلمات الله اینجوری هست. حالا این کلمات الله چیا هستن؟ در قرآن آیات متعددی داریم که در اونجا بحث از کلمات شده. من بعضیش رو خدمتتون تقدیم میکنم، روایتش هم مروری بکنیم به روایاتش. بله بله زیادم. من بعضیش رو اما ما ببینیم چیه دیگه این کلمه به خدا نسبت داده میشه. پرچم چیه؟ سور مبارک فتح، خدای متعال میفرماد از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه. در آیات پایانی سور مبارک فتح یکی از صحنه هایی که پیش آمده خدای متعال توضیح میده، شاید ناظر به صلح حدیبیه هم باشه. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه. اینها در درونشون تعصب‌های جاهلی رو قرار دادن. از اون طرف فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین، خدا متعال اون سکینه رو تو این صحنه سخت، آرامش رو نازل کرد بر رسول و مؤمنین، که این سکینه هم به ایمان تفسیر شده دیگه، صدر سوره هم هست. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اونایی که در این صحنه قرار می‌گیرن، اگر با حضرت وارد صحنه شدن مؤمن بودن، شک نکردن، اهل ریب و تکذیب نشدن، با حضرت وارد صحنه ها شدن، در این صحنه های سخت خدای متعال آرامش برشون نازل میکنه. یعنی ازدیاد ایمانه، منزلتی از ایمان بهشون داده میشه که مبدأ امن و آرامششون هست. تو این صحنه های سخت به آرامش از در کنار حضرت تو این صحنه های سخت عبور میکنن، کما اینکه در صلح حدیبیه هم اینطور شده دیگه. در از کنم حدیبیه که یه قدمی مکه است، وقتی قریش تصمیم گرفتن راه ندن حضرتو، کار سخت شد، حضرت فرمودن که بیعت میکنید که تا پای جان بیستید، بیعت کردن. خدا امتحان اومد فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. شاید همین صحنه رو داره حکایت میکنه. جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه جاهلیه. که حالا تعصبات جاهلی است، این توضیح میخواد که این صحنه کجاش تعصبات جاهلی است. فانزل الله سکینته علی رسوله. این فهم معنی داره، به دنبال اون صحنه اتفاق این طرف باید بیفته. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوی. که نزول سکینه بر مؤمنین هم از طریق رمی اکرمه دیگه، و الزمه هم کلمت تقوا، خدای متعال اونها رو کلمه تقوا رو ملازم اونها قرار داد، الزمه هم کلمت تقوا لازم بر اونها قرار داد، و کانو احق بها و اهلها و کان الله بکل شیء علیما. بنابراین یک کلمه تقوایی است که از عالم بالا نازل میشه که در یک صحنه های خدای متعال بین ما و کلمه تقوای پیوندی میزنه. این اجمال آخر است، تفصیلش حالا در جای خودش. اینجا فانزل السکینه، بله این ایمان در اصلش در عالم بالاست دیگه، بعد از اون عالم نازل میشه. نازلم میشه معناش اینه که متناسب با این عالم خلق میشه دیگه، همون حقیقت متصل به اون حقیقت، شعاعی از اون حقیقت متناسب با این عالم آفریده میشه، میشه انزال، انزال هم کلمت تقوا. بنابراین اونی که از این جا من منظور نظر دارم همینه، کلمه به کلمه این آیه باید بحث بشه، این کدام صحنه رو داره میگه، همیت چیه، همیت جاهلیه یعنی چی، این چه ضرورتی داشت که فانزل السکینه، این نزول سکینه چه جوری واقع میشه، نسبت سکینه با رسول و مؤمنین چه نسبتی است، بعد الزمه هم کلمت تقوا، خود کلمه تقوا الزمه یعنی چی، ولی اجمالش اینه حقیقتی به نام کلمت تقوا وجود داره که در این گونه صحنه ها خدای متعال یه نوع پیوندی بین مؤمنین و این کلمه تقوا قرار میده، وقتی میان کنار حضرت با میستن ارتباط و اتصالی به کلمه تقوا پیدا میکنن، این الزام کلمه تقوا هم نتیجه این همراهیه، وقتی همراه شدن الزمه هم کلمت تقوا، هم ثمرش اینه که میتونن این صحنه رو به سلامت بگذرونن، و الا اگر اونها کلمه اون بین اونها و کلمه تقوا پیوندی برقرار نشه، اونا نمیتونن صحنه رو درست پشت سر بگذارن، یا افراط میکنن یا تفریط میکنن، یا وقتی دشمن تعصبات جاهلی رو به کار میبره اینا عقب نشینی میکنن در مقابل شدت، یا نه عکس العمل غیر عرض کنن صحیح انجام میدن. تو این صحنه ها خدای متعال مؤمنین رو تأیید میکنه به آرامش و کلمه تقوا، الزمهم کلمت تقوا، و چیزی به نام کلمت تقوا ما در عالم داریم، یه حقیقتی است که پیداست کلمه تقوا از کلمات الله هم است دیگه، از کلمات الله، کلمت تقوا است، این کلمه نازل میشه در یه صحنه های ملازم با همراهان و مؤمنین میشه، و کانو احق بها و اهلها، و اهلها احق به این کلمه تقوا بودن، اهل این کلمه تقوا بودن، و کان الله بکل شیء، خدای متعال الابی دانسته که هم صحنه رو، هم این که اینا اهل این کلمه هستن، احق به این کلمه هستن. حالا این کلمه تقوا رو در روایت معنا کرده، یه معنای اولیه‌ای که شده این روایتی است که در کافی شریف است، ان جمیل قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قول الله عز و جل، ان قول هی عز و جل هو انزل است، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، قال هو الایمان. در آیه دیگه ایدهم بروح من، اینا میدونین مال آیه سوره آخر مجادله، سوره آخر آیه آخر سوره مجادله است دیگه، ایدهم بروح من مال اونجاست که نسبت به اون کسانی که لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله یا واتون من حات الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم، فقط اینا کسانی هستن که ایدهم بروح من، فرمود این روحی که خدای متعال این انسانهایی که تو صف بندی وقتی میان کنار رسول می ایستند دیگه مواده با همه دشمنانو ترک میکنن، صف بندی کامل میکنن، اینا رو خدای متعال یه تأیید میکنه، میتونن بایستن، ایدهم بروح من، قال هو الایمان، و ان قوله و الزمهم کلمت تقوا، قال هو الایمان. پس کلمه تقوا همون حقیقت ایمان، کلمت الایمانه که در عالم نازل شده، در یه صحنه های خدای متعال پیوندی بین مؤمنین و اون کلمه میزند. این کلمه اهلی داره، اینا اهل اون کلمه هستن، پیوندی برقرار میشه. یه روایتی که دیگه ای که هست که خدمتون تقدیم کنم، بله همش اینه، نه شؤون مختلف ایمانه دیگه، بله. یه روایت دیگه ای که فقط یه قسمتشو میخونم، مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کردن، از امام باقر علیه السلام، از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تا میرسه به اینجا، تا و هو الکلمه التی الزمتها المتقین. بخون زیاد نیست، بخونم حدیث. قال ان الله عز وجل اهدى الی فی علی عهدا، قلت یا رب بینه لی. قال استمع، قلت قد سمعت. قال ان علی رایت الهدى و امام اولیائی و نور من اطاعنی و هو الکلمه التی الزمتها المتقین، من احبه احبنی و من اطاعه اطاعنی. کلمه تقوا به ایمان تفسیر شده، بعدم مصداقش شده کلمه ایمان وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هستن، که آیات دیگه هم داریم بر این دلالت میکنه. وقت این کلمتی است و هو الکلمه التی الزمتها المتقین، و الزمه هم کلمه تقوا رو تفسیر میکنه دیگه. اون بله الزمه هم و هو الکلمه التی الزمها، نه دیگه اون رو بعد میفهمد و هم و اهلها، یعنی همین دیگه، الزمه هم کلمه تقوا و کانو احق بها و اهلها. این همون تفسیر اهلهاست. اونایی که اهل تقوا بودن، خدای متعال یه نوع پیوندی بین اونها و این کلمه تقوا در اون صحنه سخت زده، که این پیوند عامل این میشود که اونها در مدار تقوا عمل بکنن توی صحنه سخت، تو این در این امتحان سخت از مدار تقوا خارج نشن. درجات تقواست، میدونید اول مؤمن بودن یا نه، که فقط هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، اینا یه واضحات دیگه. یه پیوند خاصی است بین متقین و امیرالمؤمنین تو این صحنه، که این پیوند موجب میشود بتونن راحت از سختی های این صحنه عبور کنن. رعایت تقوای الهی تو این صحنه سخت کردن یه نوع پیوندی بین ما و کلمه تقوا باید بخوره. همینطوری نمیشه که آدم تو صحنه جنگ مثلا احد بعد حدیبیه تو اون صحنه های سختش بتونه حدود تقوای الهی رعایت کنه، اون تقوای قبلی کفایت نمیکنه. بعد یه پیوند خاص بین انسان و کلمه تقوا برقرار بشه، که این پیوند موجب میشود منزلت دیگه از تقوا در قوای انسان جاری بشه، انسان بتونه با تقوا از دل این صحنه سخت عبور بکنه. این ظاهر این روایت دیگه. در تعبیر الآیات این روایت رو باز نقل کرده، قال قلت مالک ابن عبدالله قال قلت لمولای الرضا علیه السلام قوله تعالی و عظمهم کلمت تقوا و کانو حق با و اهلها، قال هی ولایت و امیر المؤمنین. یعنی پیوندی بین اینها به این ولایت میخوره که میتونن از این صحنه سخت با ولایت حضرت عبور کنن، که اینم معناش چیه در جریان صلح حدیبیه. حالا میگم روایت دیگه هم واسه باز تعویل آیات هم شبیه همون روایتی که از وجود مقدس نبی اکرم عرض شد باز نقل میکنه، که فاهد الی ربی فی علی کلمات فقال اسمع یا محمد صلی الله علیه وسلم ان علی امام المتقین و قائد الغر المحجلین و یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الظلمه. اینم از اون لطایف تو روایات، یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الظلمه و هو الکلمه التي الزمتها المتقین و کانو احق بها و اهلها. نهد میفرمایید. پس این یکی، ما چیزی به نام کلمه تقوا داریم، کلمه تقوا نازل میشه، یه جای خدای متعال بین متقین و این کلمه یه پیوند خاصی برقرار میکنه. اینا اهل این کلمه بودن، ولی در یه منزلتی یه تقوای دیگه بهشون داده میشه، یه پیوند خاصی بین این کلمه تامه تقوا و مؤمنینی که در این صحنه سخت قرار گرفتن واقع میشه، که بتوانن این صحنه رو پشت سر بگذارن. در سوره مبارکه زخرف باز یکی از آیاتی که در این سوره مبارکه است، و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه لعلهم یرجعون، ظاهرش راجع به حضرت موسی، حضرت ابراهیم خلیل علی نبی ناوالی و علیه السلام است. حالا عرض میکنم، نه چرا از او تعبیر به کلمه میشه، حالا عرض میکنم. پس فلجون ببینید، یک کلمه به نام کلمه تقوا است، از کلمات الله دیگه. عرض کردم امیرالمومنین کلمه تقوا هستند دیگه، اون کلمه‌ای که خدای متعال تا تکلم به اون کلمه کرده و با تکلم به اون کلمه تقوا ایجاد شده در عالم. اون کلمه تقوایی که کلمه الهی است و خودش کلمه تو تقواست که همه تقوا از اون ناشی میشه در عالم، مثل کلمه تو روح که تمام حیات در عالم از این کلمه تو روح، کلمه اله. حالا چرا ازش تعبیر به کلمه میشه؟ دنبال همین هستیم دیگه. فعلا ببینیم روایت این کلمه رو چجوری معنا میکنه. در سوره مبارکه زخرف اگر پیدا کنم اینم، بله از سوره زخرف پیدا کنیم، بله پیدا شد. یه قرآن کوچیک است ما برش، حالا تعبیر تسلط که غلطه باش معنوس نیستی، بله اینم عجیبه. و جعلها کلمتن می فهمد که و از قال ابراهیم و لعبیه و قومهی انی برا ام ما تعبدون، وقتی حضرت صف بندی میکنن، الا الذی فطرنی فانه سیهدین و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه لعلهم یرجعون. درست؟ بل متعت هؤلاء و آباهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین. می فهمد ما این رو کلمه باقیه، حالا به حضرت ابراهیم اگر برگرده، این براءت رو، این تولی و تبری رو، این توحید و براءت از کنم آلهه دیگر رو، این روی کلمه باقیهی در نسل خودش قرار داد. جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی. حالا این کلمه باقیهی که در اینجا آمده که ظاهرش اینه، این ایمان رو، این تبری رو حضرت کلمه قرار داد، کلمتن باقیه، که انه یک کلمه رو القا کرده به حضرت به نسل خودش. اون کلمه ای که القا کرده به نسل خودش کلمه باقیه، کلمه توحیده. حالا در روایت اون معنا کرده یه مقداری بیشتر که شاید هم تأویلیه. خود این آیه هم بحثش، میگم باز این آیه هر کدومش در سیاق آیه سوره اگه بخواد دیده بشه نکاتی برای گفتگو داره دیگه. عرض کنم در خصال این حدیث نورانی رو نقل میکنه که سألته عن قول الله عز و جل از ابتلاء ابراهیم ربه به کلماتن، ما هذه الکلمات؟ قال هی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. اون کلمات چیه؟ و هو انه قال یا رب اسألک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علیه. این اون کلماته که اینو توسلی به این کلمات الله پیدا کرد، یه نوع توجهی پیدا کرد، در این توجه فتاب الله علیه انه هو التواب الرحیم، که مسیر توبه هم سوره داره نشون میده دیگه، که هم مسیر خطا هم مسیر توبه تو این آیه روشن میشه. فقلت له یا رب یا ابن رسول الله فما یعنی از زوجل به قوله فاتمهن، پس فاتمهن یعنی چه؟ خدا امتحال چه قصدی دارد؟ قال یعنی فاتمهن الى المهدی علیه السلام، که لقب حضرت اینجاست، اثنا عشر اماما، یعنی نسبت به تک تک اینا حضرت یه عهدی دارن. تسعت من ولد الحسین. قال المفضل فقلت له، مفضل و حضرت عرض کرد که راوی حدیث مفضله دیگه، انا المفضل ابن عمر ان صادق جعفر محمد علیه السلام، به مفضل میگه به حضرت عرض کردم که قلت له یا ابن رسول الله فاخبرنی عن قول الله عز و جل و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. در زیل حضرت داستان است ابراهیم که کلمتن باقیه، البته این در دو جاست، این آیه امامت در سوره بقره است، اون در سوره زخرفه، ولی از او سوال کرد اون کلمه باقیه در نسل حضرت چی بود. جعلها کلمتن، قال یعنی بذالک الامامه، جعلها الله فی عقب الحسین الى یوم القیامه. تعویلشه دیگه، یعنی در نسل حضرت ابراهیم قرار گرفت، بعدم ادامش در نسل امام حسین علیه السلام دیگه. جعلها کلمتن باقیتن ای فی عقب الحسین علیه السلام الى یوم القیامه، که این جعلم اینجا فاعلش خداست نه حضرت ابراهیم. کشی؟ اون کلمه را دیگه، جعل اون چیزی که در عرض کردم برمیگرده به اون مضمونی که از آیه قبل استیاد میشد که بحث براءت و توحید بود، این براءت و توحید یک کلمه باقیه شد در نسل ایشون، میگه این امامته. از این آیه اگه بخواید تأمل کنین من پیداست اون اقدام حضرتم در صف بندی و پذیرش توحید و انکار اون بت‌ها ذیل همین امامته تفسیر میشه. و حضرت یک امامتی داده شده بود نه از شؤون امامت حضرته، و این کلمه امامت کلمتن باقیتن، که انه اون مقدمه هم امامت بوده، یه نوع منزلت امامته. اون منزلت امامت اونجا یه اقتضایی داشته و این کلمه باقیه شد در نسل حضرت ابراهیم، جعلها کلمتن جعلها الله فی عقب الحسین الی یوم القیامه. فقلت حالا بعد دیگه سوال میره سراغ یه بحث دیگه، کیف صلات الامام فی ولد الحسین دون ولد الحسن. یه بحث لطیفی اینجا داره که اونو میخوام بپردازم، که در باب امامت اصلا جای سوال نیست چرا به این داده شد به او داده نشد. مقام خلافت الله یه اقتضای خاصی داره، حالا اون زیل روایت ازش بگذاریم. ببینید در این کلمه، در این روایت کلمه الهی، اون کلمه ای که خدای متعال در حضرت ابراهیم مستمر کرد در نسلش، کلمه امامت. امامت میشه کلمت الله، که من حدثم اینه اون جامع همه کلمت و تقوا و کلمت و ایمان و سایر کلماته. معان الاخبار از عرض کنم ابی بصیر امام صادق علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل و جعلها کلمتا باقیتا فی عقب قال هی الامامه جعلها الله عز و جل فی عقب الحسین باقیتا الامام قیامه. عجیب تعبیل آیات دیگه که اینجا فی عقب الحسین تفسیر شده. بله باقی نبوده که چی؟ باقی نبوده، یعنی الان از نسل امام حسین امامت برداشته شده. باقی است دیگه، این کلمه امامت منتقل شده از امامی به امامی دیگه. این کلمه باقی است دیگه، از نسل است ابراهیم که کلمه برداشته نشده، منتقل شده از امامی به امامی تا یوم القیامه. مطالعه این تعبیرش دفعه رفته سراغ امام حسین علی از داستان حضرت ابراهیم و برائت از ابراهیم چجوری منتقل شد به سید الشهدا علیه السلام. اینا میه نه خب اون تا یوم القیامه شا، نه اینکه چون به شهادت رسیدن، اینکه به شهادت رسیدن هم در امام زمان علیه السلام تا قیامت چجوری باقی میمونه. ممکنه بگیریم با رجعت، ولی پس اون میشه با تا الان که در نسل است امام حسین باقیه، تا قیامت چطور با رجعت؟ بله بفهمید. ظاهرش در این روایت علف فاعلش خداست. در ظاهر اولش اینه که خود حضرت ابراهیم یک کلمه رو در امت خودش کلمه نافذ قرار داده که با اون کلمه نافذ این توحید منتقل میشه. ولی عرض کردم روایت کلمتن باق جعلها کلمتن چه؟ نه ممکنه صفت باشه، جعلها کلمتن صفت عرض کردن دیگه، جعلها کلمتن اون کلمه باقیه را قرار داد. خب سوالشون همینه، در صورت میگن چطور میگید کلمه باقیه است؟ این کلمه باقیه تا روز قیامت میدونم که میگن کلمه باقیه، خب کو باقیه؟ اشکال آقایون همینه، چه صفت قراری چه خبر؟ میگن باقی بودنش کو؟ جعلها کلمتن باقیتن، این کلمه باقیه نیست که. میگن این کلمه باقیه بودنش تا الان که هست، بعد از این به رجعته، به الان به تا قیامت استمرار پیدا نمی کنه الان به رجعت. بله من همین رو عرض کردم، میگن الان میرجعون این رو کلمه باقیه قرار داد، به واسطه این کلمه باقیه این ائمه رجعت میکنن چون کلمه باقیه است. حالا الایال این تعبیرات آیات خیلی سخته، من اینو میخونم برای مفهوم کلمش که کلمه به امامت تفسیر شده در این آیه. جعلها کلمتن، خدای متعال این امامت رو کلمه باقیه قرار داده در نسل حضرت، کلمه ای است که در نسل حضرت میمونه تا قیامت. خیلی شاید همون قال ابن ذریتی هم همین است، قال ابن ذریتی خدا متعال این کلمه باقیه‌ای در نسل حضرت قرار داد. در روایت بعدی هم عرض کردم همینه، ابو بصیر به حضرت عرض کرد امام حضرت فرمودن هی الامام جعلها الله عز و جل فی عقب الحسین باقیتا الی یوم القیامه. در روایت بعدی که باز تعبیل الآیات از سنیم بن قیس نقل میکنه، خرج علینا علی بن ابی طالب علیه السلام و نحن فی المسجد فاحتوشناه فقال سلونی قبل ان تفقدونی سلونی عن القرآن فإن في القرآن علم الأولین والآخرین لم يدع لقائلا مقالا ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم و لیسو به واحدن و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان واحدن منهم. این راسخون فی العلم یه نفر نیست. علمه الله سبحانه ایاه و علمنیه رسول الله. پس از من بپرسید از قرآن، قرآن همه علم اولین در اولین آخرین درش است، ولی این در نزد راسخون فی العلمه و این راسخون علم فقط وجود مقدس نبی اکرم نبودن که بدید بگید از حضرت فقط سوال کنید. راسخون فی العلم، این راسخون فی العلم حضرتن، درسته، بعد از حضرت، از حضرت منتقل میشه به راسخون فی العلم. همه راسخون فی العلم، پس این که بگید راسخون فی العلم یعنی نبی اکرم بعد از حضرت گرفت، این درسته، ولی بر راس و لیسو به واحدن و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان واحدا منهم علمه الله سبحانه ایا. اون تعبیل آیات از به علم الهی بر حضرت رسیده و علمنیه رسول الله صلی الله علیه و آله ثم لا یزال فی عقبه الی یوم تقوم الساعه ثم قرأ و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، که اون بقیه از آل موسی است، ولی فعلا من رسول الله به منزلت هارون من موسی الا النبوه و العلم الا النبوه و العلم فی عقبنا الی ان تقوم الساعه. فهمیدم اینطوری که انه اون ما اون چه باقی مونده از حضرت موسی در نسل هارون بود، چون نبوت در نسل هارون ادامه پیدا کرد دیگه، اون چه باقی میمونه در نسل وجود مقدس نبی اکرم این از طریق ماست. والعلم فی عقبنا الی ان تقوم الساعه ثم قرأ و جعلها کلمه باقیه فی عقبه ثم قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم عقب ابراهیم. این فعل فی عقبی حضرت دست ابراهیم میزنن دیگه. کلمه باقیه هم چیه؟ اون کلمه عرض کنم که انه علم و اون حقایقی است که به حضرت ابراهیم رسیده. اون حقایق کلمه باقیه است. حضرت میفهمد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عقب ابراهیم و نحن اهل البیت عقب ابراهیم و عقب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین اون چه در نسل نبی اکرم میخواد باقی بمونه از طریق ماست، کما اینکه از نسل در نسل حضرت ابراهیم از طریق نبی اکرم باقی موند. بنابراین اون کلمه باقی هم در این باید به علم تعبیر شده. این علم القرآن که علم تعبیره، علمه الله سبحانه ایا و علمنیه ثم لا یزال فی عقبه، در نسل نبی اکرم باقی میمونه که عقب نبی اکرم هم از طریق ماست که نحن اهل بیت عقب رسول ابراهیم و عقب محمد صلی الله علیه و سلم. میدونید کمی تعویل اینا با هم قابل جمع هم هستن دیگه، منافات نداره. خدای متعال این علم رو در نسل نبی اکرم پایدار قرار داده از طریق ما. پس کلمه باقی یعنی معارف علوم، حقایقی که در نزد وجود مقدس نبی اکرم است. حدیث دیگه‌ای که ذیل این آیه هست، عرض کنم در بهار هست که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان ملک الموت خیرنی فاستنورته الی نزول جبرئیل فتجلبنته فاطمه الغاشیه فقال لها يا ابنتي احفظي عليك فانك وبعلك وبنيك وابنيك معي في الجنه. وقتی حضرت اسرائیل آمدن، حضرت اومدن اجازه بدید تا جبرئیل بیاد صبر کنید، و وقتی این صحنه را از زهرا دیدن اون حالت سخت براشون عارض شد. حضرت به فاطمه زهرا فرمودن يا ابنتي احفظي عليك، خودت رو نگه بدار، فانك وبعلك وابنيك معي في الجنه. خب بشرت مریم و به ولدها ان الله یبشرک بکلمته، خدا مثلا یه بشارتی به این از اموری است که میگه حضرت در حال رحلتشون به حضرت زهرا فرمودن دیگه که بشرت مریم و به ولدها ان الله یبشرک بکلمته، خدا مثلا حضرت مریم رو با این آیه بشارتی بهش داد دیگه. بعد میفرماد و بشرت فاطمه تو بالحسن والحسین، تا میرسه به اینجا بشرت فاطمه، این دیگه بیان عرض کنم شاید ظاهرش بیان حضرت رسوله، تا اینجا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بشرها عند ولادت کل منهما به ان یقول لها لیهنئک ان ولدت اماما یسود اهل الجنه و اکمل الله تعالی ذالک فی عقبه ها قوله و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، یعنی عقبه یعنی عقب علیه که نسل نبی اکرم از کردم از طریق امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه دیگه. پس نتیجه چی میشه؟ مقصود از کلمه باقیه کلمه امامت که در باب حضرت ابراهیم حضرت مریم بشارت به حضرت عیسی بود که کلمه باقیه حضرت عیسی بودن، در نسل حضرت زهرا کلمه باقیه ائمه علیهم السلام جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. حالا ببینیم کم کم به مفهوم کلمه نزدیک میشه. چرا تعبیر به کلمه میشه از امام؟ چه نسبت بین این کلمه و امر چیست که کسی وقتی به امامت میرسه اون کلمت الله کلمه جامع امامته؟ علم هم از شون امامته، ولایت هم از شون امامته، تقوا هم از شون اینا کلمات الله هم ها. لذا امام کلمه تامه است که در باب امام زمان علیه السلام آمده، تمام کلمات در او جمعه. وقت ابراهیم به حضرت ابراهیم خلیل به این کلمات امتحان شدن. حالا چرا از امام تعبیر به کلمه میشه؟ نسبت این کلمه بودن امام با صاحب الامر بودن میشه فهم بشه که کلمه اون اصلا امر الهی است یا نه. حالا اینو بریم جلوتر. آیه مبارکه سوره شورا امینه، ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یعزم به الله ولولا کلمه الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم. اگر خدا کلمه فصل نبود خدای متعال کارو تمام میکرد. این کلمه فصل یعنی چی؟ در دو روایت این توضیح داده شده که حضرت، یکی در روایتی است که کافی نقل کرده از وجود مقدس امیرالمومنین، آیاتی رو که راجع به امام زمان حضرت بیان میکنم، لتعلمون نبعه بعد حین قال عند خروج المهدی علیه السلام و فی قول الله عز و جل ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه. حضرت فرمودن امیرالمومنین علیه السلام، امام باقر فرمودن فاختلف فیه، قال اختلفوا کما اختلف هذه الامه فی الکتاب و سیختلفون فی الکتاب الذی مع المهدی علیه السلام ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه. میفهمد همینطوری که در کتاب حضرت در این قرآن اختلاف شد، در مورد کتاب حضرت موسی هم اختلاف شد، و سیختلفون فی الکتاب الذی مع المهدی علیه السلام یأتیهم به حتی ینکره ناس کثیر فیقدمهم، تا میرسه به اینجا ولولا کلمه الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم قالوا لولا ما تقدم فیه من الله عز وجل ما ابقى مهدی علیه السلام منهم واحدا. این کلمه الفصل اون به اصطلاح کلمه ای است که خدای متعال اون نفاذ کلمه ای است که خدای متعال در باب اینها داشته که اینا باید گویا مثلا یه فرصتی داشته باشن. و فی قول الله عز و جل، بله حالا عمده این بود دیگه در این آیه از رفت اونن لولا کلمت و فصل قضیه بینهم، لولا ما تقدم فیه من الله عز و جل ما افقل مهدی علیه السلام هم واحدا. این یه روایت. حالا این روایت دوم روشنتر دلالتش. این آیات قبلش، این آیه شریفه قبل از آیه قبلش در سوره مبارکه شورا اینه، من کان یرید حرف الدنیا نزد له فی عرصه و من کان یرید حرف الاخره نزد له فی عرصه و من کان یرید حرف الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخره من نصیب. حضرت اومدن من کان یرید حرف الاخره یعنی ثواب الاخره، من کان یرید حرف الدنیا عرض کنم قال حدثنی ابی ان بکیر ابن محمد الازدی نبی عبدالله علیه السلام قال علی ابن ابراهیم حدیث رو نقل میکنن از امام صادق علیه السلام، قال المال و البنون هر صد دنیا و العمل و صالح هر صد آخره وقد یجمعهما الله لاقوامن. بعضی هستن خدا متعال هر صد دنیا و آخرت هر دو بهشون میده. پس هر صد دنیا اون محصول دنیا چیه؟ مال و بنونه. محصول آخرت چیه؟ عمل صالحه. خدای متعال گاهی هر دو رو در بعضی جمع میکنه. ولولا کلمه الفصل لقضی بینهم قال الکلمه الامام، کلمه الفصل یعنی امام علیه السلام، اگر امام نبود کار تمام میشد. حالا این بعد معنا بشه یعنی چی؟ لولا کلمه الفصل یعنی اگه امام نبود لقضی بینهم، لولا کلمه الفصل لقضی بینهم. بله. و دلیل علی ذلک، به چه دلیل کلمه فصل یعنی امام؟ قال و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبهی لعلهم یرجعون. کلمه باقیه یعنی الامامه که در نسل حضرت ابراهیم باقی بود. و ان الظالمین الذین ظلموا هذه الکلمه لهم عذاب علیم. ادامه آیه است دیگه، و ان الظالمین لهم عذاب علیم، و مقصود از ظالمین هم که لهم عذاب علیم ظالمون نسبت به کلمه امامت هست. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. خب حالا دیگه این آیه بیش از این روایتش اصلا روایت زیاد داره. پس تو ببینید این آیه هم کلمت الفصل به امام تفسیر شده. امام کلمت الفصل در عالم، به وسیله امام فیصله داده میشه همه چیز. کلمه الهی است، این کلمه نازل شده برای فیصله دادن. یه کلمه ایست کلمه تقواست، یه کلمه ایست کلمه فصله، اینا امام هستن دیگه. یه کلمه ایست کلمه باقیه است، اینا تمام به امام و امامت تفسیر شده. حالا باز آیات دیگه هم بخونیم این مقدار تا ببینیم. عرض کردم عمده چیزی که اینجا دنبالش هستیم اینه ببینیم چرا از معصومین علیهم السلام در این مقام که خدای متعال از ابراهیم میخواد امتحان کنه گفته شده خدای متعال حضرت رو مبتلا کرد به کلمات، چرا به عنوان کلمه ازشون یاد شده؟ نهت کردین؟ و اون وقت چه نسبتی است بین کلمه و مقام امامت؟ اگر کلمه به امامت تفسیر بشه از ابتلا ابراهیم رو به کلماتن، که خب باز معنا راه ظاهره، کلمات یعنی ائمه علیهم السلام، ولی خب باز این سوال باقی میمونه چرا از امام در این مقام به کلمه تعبیر شده؟ امام کلمه جامعه است، کلمه تقوا است، کلمه ایمان، کلمه روح، کلمه نور، همه اینا هست. نحن کلمت الله و روحه. ولی چرا در این مقام از امام تعبیر میشه به کلمه؟ میگن ابتلاء به کلمه پیدا شد. مرحوم علامه طباطبایی راحت معنا کردن، فرمودن اینجا کلمه یعنی قول، یعنی اوامری است، با این اوامر است ابراهیم امتحان شدن. ولی با این تأویلی که در روایت است و این تفصیلی که از کلمات در قرآن است، کلمه در اینجا به معنی قول نیست. کلمه اینجا کلمات حقایقی هستند در عالم که حضرت به اون کلمات امتحان میشند. این کلمه به ائمه تفسیر شده تا امام زمان علیه السلام. این 14 کلمه امتحان نسبت به اینه. یعنی چی؟ چرا کلمه اینجا تعبیر شده؟ وقتی حضرت میخواد به مقام امامت برسه چرا تعبیر شده ابتلا به کلمات؟ در قرآن ما ابتلا زیاد داریم. چرا تبدیل به تعبیر به کلمه شده این ابتلا؟ در باب قوم حضرت موسی فرد از کنم یادتون بیاد که مثلا فرعون یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم. ابتلا چرا اینجا تعبیر به ابتلا به کلمه است؟ یعنی اوامر، اقوال، یا نه این یه چیز دیگری است؟ ولو کلمه همیشه امتحان، همیشه امر میخواد، این درسته. امتحان بدون امر که واقع نمیشه. اگه امری نباشد که امتحانی نیست، یه فرمانی باید از عالم بالا بشه. این فرمان چه نسبتی با کلمه داره که بعد کسی این کلمات رو پشت سر گذاشت به فرمان میرسه، به امامت میرسه؟ یه طرف تقریبا واضحه. ببینید اگر هیچ امری نباشد ابتلا معنا نداره، فرمانی باشه. این کلمات اگه حامل امر نباشند، درشون امری نباشه، ابتلای واقع نمیشه. ولی در این حال چرا تعبیر به کلمه شده؟ نه میفهمم از امامت تعبیر به کلمه شده در اینجا. این کلمه جامعه که شامل کلمه تقوا و ایمان هست، چرا تعبیر به کلمه شده؟ آخ کلمه اصلا یعنی چی؟ کلمه یعنی فرمان، کلمه که به معنی فرمان نیست. نبوده؟ نبوده؟ چه هم شما از کجا میدونم هم نبوده؟ سخت‌ترین میثاق از انبیا گرفتن چطور هم نبوده؟ ببخشید. اللهم صل علی محمد. ان شاء الله بعد.